بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بعد در مسئله تحریف و عدم تحریف قرآن البته ما در اینجا به عنوان یکی از دلایل احبانی ها برای عدم حجیت ظواهر کتاب الله ذکر کنیم، ولی مسئله پیاد ذاته امروز از نظر ما مهم است، مسئله عدم تحریف قرآن، و این به خاطر آن است که امروز تبلیغاتی که بر ضد شیعه می شود عمدتاً بر چند چیز استواره. یکی از مهمترین اونها مسئله تحریف، یعنی شیعه قائل به تحریف قرآن هستند و همین رو دربارش تبلیغ می کنن، مخصوصا وهابی ها بعد از جریان حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی که خب به وحشت افتادن، اونا در تبلیغاتشون از مهمترین چیزهایی که روش تکیه می کنن همین مسئله تحریف قرآن است، نسبت به شیعه می زن. و به همین دلیل است که شیعه باید این مسئله کاملا واقف باشه و متوجه باشن که اصلا قول تحریف از کجا سرچشمه گرفته و الان محققین در این زمینه چه میگن. عرض کردیم در اینجا مقدماتی هست که باید روشن بشه. مقدمه اول معنی تحریفه. گفتیم تحریف دو قسمه، تحریف لفظی و تحریف معنوی. تحریف لفظی هم خودش سه قسمت به این تعبیر می‌گیم: تحریف به زیاده، تحریف به نقصان، تحریف به تغییر و تبدیل. یه وقت یه چیز اضافه می‌کنن، این نوعی از تحریفه. یه وقت چیزی کم میکنن، این نوع دیگر است. یه وقت چیزی را تغییر و تبدیل میکنن وقتی. تحریف معنوی هم دو قسمه، گاهی معنی آیه را عوض میکنن و گاهی تطبیقشو عوضی تطبیق میکنن. مثال بزنیم، گاهی ممکن است مثلا در آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون اینو تحریفش کنن، بگن ولی به معنی اولا و تفرق و سرپرست نیست، بلکه ولی به معنی دوست. این تعریف معنویه، این که معنی رو عوض کرده. اما گاهی ممکن است که تطبیق رو عوض کنه، شأن موضوع رو عوض کنن، مصداق رو عوض کنن. همان گونه که در داستان سمرت ابن جندب نقل شده که معاویه بهش پیشنهاد کرد که آیه شریفه و من الناس من یشکی نفسا ابتغاء مرضات الله این رو بگو درباره عبدالرحمن بن ملجم نازل شد. این آیه که درباره علی سلمی و شیعه نوشتن و من الناس من یشکی نفسا ابتغاء مرضات الله، آیه در چه نازل شد؟ لیلة المبید بعد از داستان لیلت المبید که علی علیه السلام به جای پیغمبر خوابید، آیه نازل شد: من الناس من یشری نفسا ابتغاء مرضات الله، جانش رو می فروشد برای اینکه مرضات الهی را کسب کنه، خوشنودی خدا رو به دست بیاره. سمرت ابن جندب گفت این آیه تحریر کرد نظرتی عبدالرحمن ابن ملجم المرادی، جانش رو به خطر انداخت برای کشتن علی ابن ابی طالب. البته پول زیادی در این باره گرفت، چک و چک کرد، اول 100,000 درهم نمیشه، 150 نمیشه، به این ارزانی نمیشه، نمیدونم 200,000 نه گرانتر از این خریدن نفروختم، خلاصه طرفی به شاکت بذاره هم رویا گرفت و این معنا رو گفت. اون آیه دیگر هم زمین هم ناسمن یعبد الله حق، این هم علی یعبد الله رو در داره علی نازم. به هر صورت این تحریف نه اینکه معنیش عوض کرده، من الناس من گشتی نفس تا که قام از ذات الله جانشو میگه رضایت خدا رو بگیره، معنی عوض نشد، تطبیق غلط شد، تطبیق کرد آیه را در غیر موردش. پس تحریف معنوی یه وقت معنی آیه را اصلا طور دیگری میکنه، ولی یه به معنی اولا به تصور معنی نمی کنید، معنی دوست معنی میکنه. یه نوتن اولو الامر به معنی اولو الامر معصوم نمی کند، بلکه به معنی همه سلاطین. و اینه تطبیقش و تطبیق غلطی می کنید، تطبیقش و تطبیق سلاطی می کند، می شود تحریف تطبیقی، اون تحریف به اصطلاح تغییر معنا. شما درباره چی می‌گیدین استدلال؟ مردمی که روز چهارشنبه نماز جمعه خوندن، شما برای اونا میگه؟ در صورت حالا در آیه شریفه صحبت کنید، در لغت. خب این دو قسم از تعریف معنوی، تعریف لغوی. حالا برگردیم، و اما تعریف به زیاده خودمون هم اقسام داریم: زیادت حرف، زیادت کلمت، زیادت جملت، زیادت آیت و زیادت صورت. همه اینا میشه یه حرف اضافه، یه کلمه اضافه، یه جمله اضافه کنن، یه آیه اضافه کنن، یه سوره اضافه کنن. نقیص هم همین، نقیصت و حرف، نقیصت و کلمت، نقیصت و جملت، نقیصت و آیت، نقیصت سوره. یه سوره رو حرف و تغییر هم انواع اقسام داره. یه وقت تغییر حرکت اعراب، حرکت فاعل مفعول تغییر، یه وقت تغییر حروف حرفی رو به حرف دیگری کنه. کمان که در داستان انتاکیه معروف است، من نمیدونم حالا سندش کجاست، جهل انتاکیه آمدن در زمان یکی از خلفا بود، به این که این آیه در سوره کهف فعبوا ان یضیفوهما، ابا کردن از این که میهمانی بکنن، و اهل انتاکیه از اون به بعد معروف به بخل شدن، چون موسا و خضر رو حاضر نشدن میهمانی کنن. این آیه میگن در انتاکیه واقع شد، آمدند و تقاضا کردند و آلاف رو آوردند که عبا رو بکنید عطا، یه از در از کنید به رو تر کنید فرطا هم یه زیر کوهما یعنی اونا آمادگی اعلام کردن برای اسلامی مهمان نوازهای خوبی بودن اهلن تاکید گفتن الله به علوفان بدهید ما یه همچین کاری نخواهیم کرد نکرد منظور این از حالا این با چند از این داستان صدق تاریخی داشته باشه که عرض کنم ولی به عنوان مثال میخواستم عرض کنم که گاهی ممکنه حرکت رو تغییر بدن گاهی ممکنه یه حد عباوش عطا و گاهی یک کلمه رو جلو عقب کنن جای کلمه رو جلو عقب کنن یا آیه رو جلو عقب کنن نهان تغییراتی است که تصور میشه تغییر دادنی گروه ببخشید حرکات گروه جای کلمات جای جمله ها و جای آیات اینا همش تصور میشه حالا از خب اصول 5 تا بود اما فروع و شاخه ها متعدد شد هم تحریف به اضافه هم تحریف به نقصان هم تحریف به تغییر حالا از این 5 قسم کدامش محل دعواست کدامش محل دعوانی ما محل نزاع مشخصش کنیم تمام نیرو متمرکز کنیم روی محل نزاع و محل دعوا اما تحریف معنوی به کلا قسمه این بحثی دارش نیست که واقع شده بسیار بودن کسانی که منافقانی که طاغوت هایی که مصادر قدرت فاسدانه ای که آمدن یا قرآن رو بد معنی کردند یا بد تطویر کردند در طول تاریخ زیاد بوده نه در گذشته امروز هم امروز هم بسیار آن از کسانی که از آیات قرآن استفاده می کنند برای مقاصدشون و خودشون مگر این گروه فرقانی ها نبودند آه تفسیره های عجیب و غریبی نوشته بودن یا گروه روحک منافقین تفسیر نوشته بودن اینا همون که تفسیر عجیبی داشتن و دیدنی بود تفسیر اینا اینا تحریف آیات لفظی نمی کردن نمی شد آیات رو تحریف لفظی کنن اما تحریف معنوی الا ماشاءالله اول تا آخر تحریف معنوی یا معانی رو تحریف می کردن یا تفسیرش تحریف می کردن تحریف معنوی همیشه بوده و در آینده هم خواهد بود هر کسی برای اثبات مقصد خودش متشبث میشه به آیه از قرآن و آیه رو بهانه میکنن و هر چی میخواد اطرافش میبافد و هر چه خواست میگوید بسیار هم کسانی که این حرف رو میزنن وقتی میرسیم به کلمه بهشت و دوزخ میگو بهشت همون جامعه بی طبقه توحیدیه دوزخ هم جامعه با طبقه غیر توحیدی مثلا با همچین تحریفات تحریف می کردن مثال دو برای مقاصد تحریف معنوی همیشه بود از زمان رسول الله بوده امروز هم از فردا هم خواهد بود هست این بحث نداره این محل نظامی کسی هم محل نظام نمیدانه و اما در آیه والارض وضع اهل الانام هم خوب گفته بودم خیلی گفته بودم که ارض وضع اهل الانام دلیل بر الغاء مالکیت خصوصی است در همه زمین ها هیچ کس مالک هیچی نمیشه بله در اون زمان طاغوت وقتی خواستن چیز کنن وقتی ناراضی کنن همین رو به اعلام میکنن به هر صورت بگذرم منظور این است که خب این معنا اصلا محل نزاع خارج به این سراغ تحریف های لفظ تحریف لفظی اما به زیاده فهو مجمع علا بطلان تحریف لفظی به زیاده هیچ کس نمیده کسانی هم که قادر به تحریف قرآن هم نمیگن یه آیه زیاده شده یه جمله زیاد شده یه سوره زیاد شده عقل نه اون تغییر اون تغییر تصویر اون تغییر چه چرا؟ علتش هم ظاهراً این است
که آیات قرآن چون در حد اعجاز است و نظم قرآن نظم خاصی است، اگر چیزی اضافه بکنم به قرآن شناخته میشه. سوره اضافه کنم، آیه اضافه کنم، جمله اضافه کنم، معمولا شناخته میشه. و لذا طرفداران به تحریف هم چه از سنی چه از شیعه پیدا نمی کنیم کسی را که فاعل باشد در قرآن یه چیز اضافی الان هست. نه نه نظم قرآن هم طوریست که نمی شود بهش چیز کرد اضافه کنه. حالا علت شرچه هست چیزی نیست که بتوان با آن افزون از این اجماعه دای اجماع می کنم میگه احدی قائل نشد، احدی از مسلمین قائل به بعدی اضافه نشده و ظاهرن هم علتش این هست که ما قبول داریم قرآن در سرحد اجازه هیچ که نمیتونه برابری کنه. بنابراین کسی نمیتوانه چیزی به قرآن حداقل آیه سوره ای نمیتونه یک کلمه ای مثلا کسی بگه و الا نمیشد اضافه کرد چیزی که در سرحد اجازه. و اما تحریف به تغییر در مورد تغییر حرکت و اعراب، اگر ما قائل به تواتر قرائات باشیم، یعنی بگیم این قرائات سبکی که در کتب مضبوط است همه اینها متواترن عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نزل بهی جبرئیل، اگر قائل به تواتر قرائات باشیم ببینیم همه اینها نزل به این الروح الامین میاد بحث تواتر قرائات بله ولی قرا یدن به ید از امام پیغمبر نه، یعنی روایات اسم مرویتون متواترن هم رسول الله. این هفت نفر سلسله تنهاشون میگن به پیغمبر میرسه، میگن اونه که میگن تواتر میگن دیگه، میگن همه اینها از اساتیدشون گرفتن، اساتید این قرآن هم از اساتیدشون تا میرسد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از همه اطلاعات متواتره. اگر کسی قائل به این باشد بناهن علا ذالک تحریف به این معنا هم واقع نشد. تحریف به تغییر هم دستی نمیده که این آیه عوض حتی اعرابش عوض نه، همه این اعراب ها همه این حرکات متواتر است. اما اگر ما قائل به تواتر قرائت نبودیم دوستون قرآن نزل علی قرائت واحده یکی، و اما این اختلافاتی که پیدا شد بعدن بود، این آیه رو مقطوع خوندن، این آیه رو مقصوع خوندن، اعراب این آیه رو اینطور خوندن، اعراب اون آیه رو اینطور خوندن. اگر این رو قائل باشیم که بگید یک نیم روز اول یک نیم تغییری در قرآن قطعاً حاصل شد، چرا که این قرائت هفت شده روز اول یکی بود الان هفت تا، پس یک نیم تغییر به این معنی حاصله این از محل نظر بیرون. پس لو قلنا به تواتر القراءات سبب تحریف به تغییر مطلقا واقع نشده حتی در اعراب، بله نسبت به قراءات مشهوره. و اما اگر قراءات مشهوره رو هم گفتیم اینا متواتر نیست، یکی اینا هم رسول الله بودن که به این بوده بقیه بعدم پیدا شده، نه این است که واقعا غرضی داشتن تعریف کنن، نه چون حرکات نمی گذاشتن، اعراب نمی گذاشتن روز اول و اعراب گذاری بعدم شروع شد، از این در اشتباه شد در خوندن، بنابراین یه تحریف ناخواسته در اعراب خواه ناخواه باید همه قبول کنن. پس اینم به یه معنا محل نظامیست، به یه معنا از این طرف هم باز محل نیست، یکی وجودم بودید.
قرآنی که بین مسلمین الان هست طبق قرائت هست قرائت عاصم، عاصم هم دو راوی داشته، هر کدوم از قرائت هست کنه دو راوی داشتن، یکی از قرائت عاصمه، عاصم کوفی، و دو راوی داشته، یه راویش هست قرآن که الان در دست مسلمی هست طبق روایت عاصم هست، اون هم راویش هست. ولی این نمعنیش این است که تو دست مسلمی نیستیم، در کتاب ها موجود نیست، در کتاب های قرآت همش روشتن زبط داره، همش زبط داره، زبط دیگه کلامش قرآن بوده اول این کلام نیست. به هر صورت پس این هم محل نزاع نشد، بقیه تحریف به نقصان. اونی که محل نزاعه فقط تحریف به نقصان هست، اون هم هیچ کس ادعا نکرده، جا به جایی آیات، تغییر کلمات، فقط تغییر اعراب است. کجای کدام آیه؟ خیلی خوب، حالا این سندی که نسبت بهشون میدید بیارید تا ما بعدش بررسی کنیم. بعد بسیار بیارید چی نقل کردید؟ از کدام یک از کتابهای مرحوم علامه طباطبایی؟ نه معروفه بینید در کتابهای مرحوم علامه طباطبایی کجا هست؟ بعد حالا و اما البته ما این هم دقت داشته باشید، من یک قول شاز میدهم اگر باشه بوشه و چنه اون خیلی مطرح نداریم. ما اون چیزی که مشهور الان هست داریم میگیم، فتلخ خسن جمعی امازه کرنا، اونی که من این جمله را از کنم اجازه بدیم، اون چیزی که مشهور و معروف هست در عنوان مسئله تحریف، تحریف به نقصانه، اون هم تحریف لفظی ها، از تحریف لفظی و به نقصان. این محنده نظاره بقیهش یا اجماع داریم یا اگر کسی هم چیزی گفته باشه خیلی شاد محنده نظام بطن همین تحریف به نقصان، حال نقصان کلمه یا ایها الرسول بلغم بلغ ما انزل الیک فی علیه، یا نقصان جمله، یا نقصان آیه، یا نقصان دو سوره که بعضی ها نقل کردن، یا نقصان یک سوم کتاب الله که در بعضی از روایات مجهوله وارد شده است. به هر صورت ما فعلا محور بحث رو بیشتر روی همین مسئله که عنوان نزاعه محققین هست میبریم. البته این مانع نیست که از بقیه انواع تحریف هم در ضمن بحثمون سخن به میان آوریم، ولی عمدتا بحث در مسئله نقصان و هذا هو المشهور المعروف فی عنوان هذا البحث و النزاع فی هذا البحث، عنوان معروف مشهور اینه. و اگر هم خیلی اینو مطرح بکنیم در لا بلای بحث مانعی نداریم. نه این برای هیچ کدامش نیست، جز تحریف نیست، جز تحریف نیست. بعضی ها میگن یه سوره است، بعضی میگن دو سوره، حساب کردن یه سوره و حساب کردن دو سوره کم و زیادی نشده است. حالا بریم سراغ مطلب دوم، مقدمه ثانیه راجع به اقراره. حالا مقدمه هم نگید، بگید الامر ثانی، اون الامر الاول اینا بعضی شد در مقدمه باشه، الامر الاول این الامر ثانی. حالا من ببینم اصل اون مطلب چی، از کدام یکی از کلمات شما آقای نگرد کسی داره مدرکشو بیاره به من بده تا من روش بررسی کنم. تا بررسی هم نکنیم ما قضاوتی نمی کنید. و اما الاغلال فی المسئله، مشهور و معروف بین شیعه و اهل سنت این است که قرآن تحریفی درش واقعی نیست، مدعا البته بیشتر محل نزاع اوناش که گفتی محل نزاع نیست. ولیکن شاز و مننا و منهم قالوا بالتحریف، شازی از ما و شازی از اهل سنت قائل به تحریف شدن. و این رو بدانی جمعی از اهل سنت که این روزا در کتابهای تبلیغاتی به اصطلاح نفتی خودشون که بابوچه های نفت شاف و پخش منتشر می شود می نویسن شیعه اینو گفته، اگر جمهور شیعه بگید نه قائل، اگر شاز بگید سنی هم شازش قائله و طرف دالان تحریف در میان سنت است، هم در میان اهل سنت هم در میان شیعه هم هر دست چنان نیست که در میان ما باشه در میان اونها نباشه. مشهور اونها به عدم تعریفه، مشهور ما هم به عدم تعریفه، شازی از ما و شازی از اونها هر دو قاعده از حال من مدارک شو هم برای شما میخوانم. بله حالا عرض میکنم و در میان علمای ما عده از اکابر علمای متأخر و متقدم و من کلماتشون رو نوشتم. این مهم است که ما بدانیم اشخاصی که سرشناسن در میان شیعه اینها قضاوتشون در مسئله تحقیق چه بوده، یه چیز تازه ای هم نیست که ما امروز آمده باشیم به خاطر دفاع و تبرئه و اینها درست کرده باشیم. کلامی در اینجا از مرحوم شیخ مفید که رئیس مذهب و کلامی از شیخ صدوق و کلامی از سید مرتضی، این سه بزرگوار هم که در مقدمند و بعدم کلامی از شیخ طوسی و کلامی از مرحوم طبرسی صاحب مجموعه بیان، این پنج کلام از علمای اصحاب در واقع میشه، پنج استوانه از اساطین مذهب مفید و صدوق و مرتضی، شیخ طوسی و شیخ طبرسی. کلمات اینها رو من میخونم. قال المفید فی اوائل المقالات، میدونید شیخ مفید کتابی داره به نام اوائل المقالات، اخیراً هم چاپ شده، چاپ جدید هم شده است، این ظاهراً در صفحه 56 این کتاب بوده باشه، اوائل المقالات. من اینجا یادداشت کردم، نمیدونم 56 یا 52 نوشتم میگه نوشتم. حالا پیدا میکنم انه قال جماعت من اهل الامامه، انه قال جماعت من اهل الامامه ان القران لم ينقص لم ينقص من كلمه ولا من ايه ولا من سوره. جماعتی از اهل امامت گفتند قرآن لم ينقص من كلمه ولا من ايه ولا من سوره ولكن حذف ما كان ولكن حذف ما كان مثبتاً فی مصحف امیر المؤمنین ولیکن حضرت ما کان مثبتاً فی مصحف امیر المؤمنین علیه السلام من تعویل این و تفسیر معانی. این بحث مصحف امیر المؤمنین یه بحث مفصلی داره که بعد از پیغمبر امیر المؤمنان علیه السلام آمد توی خانه و بیرون نیامد و مشغول جمع آوری قرآن شد و جمع آوری کرد به آوار و نبردی رفتن. میگن مصحف علی علیه السلام نه این است که با این مصحف فعلی فرق داشته، تفسیر آیات و شأن نزول آیات و کلماتی که از پیغمبر در معنی آیات علی علیه السلام شنیده بود همان اینها رو صرف کرده و چون اینا یه تطبیق های خاصی توش بود اینا به خاطر اون نقل ایشون هم اشاره به هم میکنه ولیکن حضرت ما خانه مصبتن فی مصحف امیر المؤمنین علیه السلام من تعبیره و تفسیر معانی. علا حقیقت تنزیله اون معنی به صورتی که خدا نازل کرده اون در معنی مقال من ادعا من مقال من ادعا نقصان کلمه من نفس القرآن کسان گفتن از خود قرآن کم شده نو نتعبیله نتعبیله خودش کم شده. حالا اگر اندکی حسنه کنید دارم میکنم یاشاش مسئله روشن تر بشه. و قال صدوق فی اعتقاداته، صدوق در اعتقاداتش، اعتقادات صدوق هم که میدونید چاپ شده با همون اوائل المقالات با هم من یاد داشت کردم، حالا زحمت میکشید صفش کنید. اعتقادنا ان القرآن الذي، اعتقادنا همش اعتقادنا هست، اعتقادات صدوق، اعتقادنا هم که میگه ظاهرش این هست جمهورشی حداقل جمهورشی هست. اعتقادنا ان القرآن الذي انزل الله على نبيه، انزل الله على نبيه هو ما بين الدفتين، هو ما بين الدفتين يعني هم نفس الأرض بين الدفتين يعني بين دجين هم قرآن وليس بأكثر من ذلك كلش مش كاسين نعم وَمَنْ نَسَبَ إِلَيْنَا، کسی که به ما نسبت میده وَمَنْ نَسَبَ إِلَيْنَا بَأَنَّا نَقُولُ إِنَّهُ أَكْثَر بَأَنَّا نَقُولُ إِنَّهُ أَكْثَر مِنْ ذَالِكْ فَوَ كَوْذِكْ. البته این منافات با کلام مفید نداره یه شاذی قائل باشن جماعت غیر محتنا بهی، اما جمهور رو نمیشه نسبت داد به جمهور شیعه، هر کسی میگه کاذبه. اینا کی میگه؟ صدوق در اون قرون اول. و از آن روشن‌تر سوم کلام سید مرتضاست، کلام سید مرتضا. البته من کلام سید مرتضا رو نقل میکنم از مرحوم عاشق جواد بلاغی صاحب تفسیر آلاء الرحمن، تفسیری داره مرحوم بلاغی به نام آلاء الرحمن در مقدمه این تفسیر، متأسفانه این تفسیر ناقصه، مختصری از خودم، ولی در مقدمه این تفسیر یه بحث‌های جالبی داره، از جمله بحث‌های عدم تحریف داره. بعضی آقایون سوال میکردن که کتاب‌های رو ما در این زمینه مطالعه کنیم، از جمله کتاب‌هایی که در زمینه عدم تحریف قرآن قابل مطالعه هست همین آلاء الرحمن، و از جمله هم عن بیان آیه کرسی هست که ایشون هم تفصیل بحث ها رو مطرح کردن. حالا کار به اصل نتیجه گیری ها ندارم، ولی بحث رو مطرح کردن. بله، مرحوم عاشق جواد بلاغی کسی بود از خدمت شما که عرض کنم علمای بزرگ نجف بود که قبل از به اصطلاح این مراجع فعلی تقریباً در نجف بوده، و ایشان بیشتر روی تفسیر و عقاید و اینها کار میکرد. یک کتاب بسیار خوبی داره درباره یهود نصارا نوشته که شاید کتابی به اون خوبی درباره یهود نصارا نوشته نشده. الهدى الى دین المصطفی، الهدى الى دین المصطفی کتاب بسیار خوبی ایشونه، و حتی ایشون میگن به زبان عبری آشنا بود و مدتی رفت نمیدونم در بغداد و برای تعلم چه صدمه ها چه زحمت ها گویا کشید، و بالاخره کتاب های اینها رو با همون زبان عبری به دست آورد. مرد بزرگی بود، خدا غریق رحمتش کنند. در البیان آلخوری هم از آلاء الرحمن مردم آشنا بود بلاغی، ایشون هم استفاده مدرد این فرم للمتقدم از تو بیشتر بشون، ولی خب مطالب زیاد بشون دارد. به هر صورت من این کلام سید مرتضی رو به نقل مرحوم بلاغی در آلاء الرحمن نقل می کنم که با صفحش هم من یاد داشت نکردم. قال سید، سید مرتضی از رؤسای بزرگ مذهب ما، این نبود لم ینقص من القرآن، لم ینقص این همه اون لم ینقص تصدیه می کنن که محل دعوی بوده. اینه لم ینقص من القرآن و این من خالف فی ذلک من الامامیه. بعضی از امامیه شیعه و الحشمیه، حشمیه اون اخباری های اهل سنت میگن حشمیه که اینها اخبار با حشم زوائد میپذیرفتن، و الحشمیه یعنی اخباری های سنی، لا یعتد به خلافهم، اعتماد به مخالفت اینها نمیشه، نه سنی نشه. فإن الخلاف في ذلك، این من دو خط بخونم بحث تمام کنم. فإن الخلاف في ذلك، اختلاف در تحریف قرآن، مضاف الى قوم من اصحاب الحدیث، یعنی نسبت داده شده، مضاف الى قوم من اصحاب الحدیث. نقلوا اخبارا ضعیفه، اخبار ضعیفه ای نقل کردن، نقلوا اخبارا ضعیفتا ظنوا صحتها، اخبار ضعیفه ای نقل کردن و گمان کردن این اخبار صحیح است و این رو قائل به تحریف شدن. من یه مثلا به یه روز عرض کردم، دلم میخواد باز هم در این پایان مقال و بحث امروز اشاره بهش کنم، و هم این است که ما از دو جا ضربه میخوریم، از دو جا. حالا اول بحث شما رفت به اخبارش متواتر نیست، رفت به آخر بحث. بله، ما از دو جا ضربه میخوریم و از دو کس میکشیم، یکی دشمنان دانا و یکی همین دوستان ما دانا، که ضرر دومی از اولی کمتر نیست، اولی هم از دومی کمتر نیست. اینا بعضی هاشون اصلاح روی این اخبار ضعیفه میرسیم، اصلاح داشتن روی اخبار ضعیفه به خیال این که اگر ما این اخبار ضعیفه که در تحریف قرآن از تقویت کنیم، پایه های ولایت محکم میشه، میگیم که علیین بوده هست قابل از این که اگر ما قرآن رو گفتیم تحریف شده، اصل نبوت به خطر میفته، نوبتی به ولایت امامت نمیرسه. این سید مرتضی هم توجه به این نکته فرمونده است و میگه این های اخبار ضعیفه ای زمین صحت های اخباری هایی که جامد بودن و به جمان این که میخوان مسئله ولایت تقویت کنن، نبوت و اسلام و اساس شو انداختن.
بسیار
بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار ب